حادثه شگفت واقع شد در تاریخ تا دین و دیانت و ایمان به منزله یک دعوت به تعالی برای همیشه باقی بمونه. و احساس دین میکنیم به همه اون شهدا برای اینکه چنین واقعیتی را برای ابد زنده کردن. خب بر بحثایی که داشتیم آقای کشاورزی شما بگید که کانت چه تفکیکی میان قضایا میکنه؟
قضایا
خب مقصود از قضیه تحلیلی یا حکم تحلیلی چیه؟
تحلیلی قضیه که موضوع در محمود محمود در موضوع هست و یک موضوع موضوع در
خب
در یک انسان بیوان دارد.
بعد کانت میگه که اینا چه جور قضایایی هستن، ویژگیشون چیه؟
ویژگی مهمشون اینه که اصل عدد تمرکز
یا این همایی مبتنی هم بر اصل عدم تناقض. چرا مبتنی هم بر اصل عدم تناقض؟
چون این همایی در بینشون برقرار.
این همایی بین چی؟
بین محمول و موضوع.
چیه محمول و موضوع؟
مثلا ما بگیم که انسان
نه چه چیز محمول و چه چیز موضوع با هم این همانی دارن؟ چی شون با؟ مفهوم. مدار قضایای تحلیلی بر اتحاد مفهوم موضوع مفهوم محمول با هم دیگه یکی هست.
پیش از تجربه و تجربه مقدمه.
چی مقدمه؟
مقدمه بر تجربه است.
مقدمه بر تجربه است. خانم سلحشور، خانم سلحشور شما بگید که چرا بهش میگه تحلیل؟ تحلیل یعنی چی؟ چرا این قضاها میگه تحلیلی؟ باش. اما چرا تحلیلی میگه؟ ریکاپ میکنیم اجزاء محمول را میشکنیم، در میاریم، بعد دست مرتبش میکنیم. وقتی مرتب کردیم میگیم حالا این همون موضوعه. یعنی اگر میگیم طلا، همون زردی و فلز بودن و براق بودن و اینا، منتها اینا اول مخشوشه بعد فاهمه میاد، اینا چکار میکنه؟ مرتب میکنه. مثلا چکار میکنه؟ مثلا اول چی رو میذاره؟ اول کدوم مفهوم رو میذاره؟ طلا.
اول موضوع میذاره بعد محمول
نه، خود محمول رو باید تحلیل کنه. محمول رو تحلیل کنه بعد دیگه همون موضوعه. خب چیکار میکنه؟ مثلا چی اول میذاره؟ شما چند تا مفهوم داری تو محمول دیگه. مثلا میگه طلا چیه؟ فلز. اول فلز رو میذاره. یعنی نمیگه طلا زردیست براق فلز، اول میاد فلز رو میذاره بعد اونها رو. این مرتب کردن از حالت مقشوش در آوردن، روشن کردن، صریح اون رو عرضه کردن، یعنی تحلیل. به این کار میگه تحلیل. پس در تحلیل چیزی به موضوع اضافه نمیشه، فقط موضوع از حالت مغشوش خارج میشه به حالت صریح در میاد، روشن میشه. این کاریه که تحلیل به این معنا میگه تحلیل. مثلا کانت هر جا میگه تحلیل، تحلیل یه فعل منطقیه برای کانت. از نظر کانت تحلیل یک فعل منطقی، یعنی در حدود منطق ارسطوئه که ما داریم یه کاری میکنیم در ظرف ذهن. خانم معظمی، خانم معظمی شما بفرمایید که قضیه تألیفی چیه؟ گاهی هم میگه ترکیبی دیگه، هم تألیفی سینتتیک میگه، گاهی میگه کامبینیشن، گاهی هم ترکیب میگه هم تألیف. به هر حال یک چیشون متفاوته؟ مفهوم، یعنی مفهومشون متفاوته. در تحلیلی مفهومشون یکیه، این مفهوم متفاوته. مثلا چی؟ این کلاس گرم، یعنی هوای کلاس گرم. خب مفهوم گرم، خب دو تا مفهوم متفاوته. خب این دو تا چه جوری به هم ربط پیدا میکنه؟ منات ربطشون چیه؟ چطوری دو تا چیزی که غیر همان مرتبط میشه؟ مثال مصداق. خب مصداق باشون، مصداق چطوری؟ یعنی روشش چیه؟ آی کافی؟ آی شما بگید چطوری با هم؟ با تجربه. پس در ظرف حس، در ظرف مشاهده، در ظرف تجربه، اینا به هم ربط پیدا میکنه. بله. پس یک واسطه ای هست. کانت بهش یه چیزی میگه، میگه یه چیزی هست که به اون آ به... که موضوع اضافه میشه. گفتم میگه یه چیزی هست که به اون اضافه میشه. این چی بود؟ خوندم عبارت کانت، یه چیزی اضافه میشه، چیزی اضافه میشه. مهیجی چی بود؟ یه تجربه تام، completely experience، یه تجربه تامیه. یعنی اون تجربه تامه که یه بخشش موضوعه که الان کشف کردیم، یه بخشش هم تمام محمولاتیه که حالا باید به موضوع نسبت پیدا بکنه. وقتی که به موضوع نسبت پیدا کرد، اون وقت ما چی رو داریم نهایتاً؟ یا ابژه رو داریم. یعنی وقتی اون ابژه نهایتاً برای ما حاصل میشه، وقتی که تمام اون محمول‌های فراآراسته مرتبط میشه با آ، وقت ما میتونیم موضوع رو داشته ابژه رو. یعنی ببینید، یه طرفش آ هست، یه طرفش آ هست به اضافه ایکس unknown، یه چیز unknown، چون هنوز حاصل نشد دیگه. این آ هست که موضوع، خب این موضوع خودش یه محمولی داره که به نحو تحلیلی بر ما حاصل میشه. این موضوع مصادف با یه تعریفی که اون تعریف جنبه تحلیلی داره، بعد یه ایکسی هست که تعلیفه. خب اینم تجربه است. اینم در واقع اجزایش در تجربه به دست میان. منطقه این فرقش با این اینه که این جبه بیواسطه داره. این کانت رو خواهد بگیم ما در وهله اول که با اشیاء عالم مواجه میشیم یه مواجهه بیواسطه داریم. به اون مواجهه بیواسطه نمیگه تجربه، میگه درسته که ما این طلا را که زرده و براق و اینا تو تجربه پیدا میکنیم، ولی بیواسطه. یعنی بله یه بخش ایکسه، یعنی ایکس یعنی در واقع ایکس یه بخشش با واسطه هست، یه بخشش بی واسطه. این جنبه بی واسطهش آه به منزله موضوع. پس ما همیشه در تجربه دو بخش داریم، یه بخش بی واسطه و با واسطه. در اینجا نسبت موضوع و محمول این همانیه، در اینجا این نهانی. بعد ببینید ایکس میگه این آ هم بخشی از اونه، منتها کدوم بخششه؟ بخش بیواسطه‌شه. و این از این به بعد اون جنبه فرا آراستگی، اون جنبه باواسطه هست. پس ایکس به دو بخش تقسیم میشه، یک بخش بیواسطه، یک بخش باواسطه. این مجموع ابژه رو به ما میده، شی رو. پس ما در وهله اول یه مواجهه داریم با شی، مواجهه بیواسطه داریم، یه چیزی بیواسطه در ذهن ما حاصل میشه. اون موضوع اون
رفتی
به ذات اشیا نداره. بله ببینید ذات که گفته میشه برای کانت ذات تعریف نشده. کار با ذات یعنی اون چکشی که میزنید به شیء، همون چکش اسمش از تجربه، یعنی یه واسطه تو کاره. نه شما وقتی زردی رو تجربه نمی‌کنی، زردی رو نگاه می‌کنی. این زردی بی واسطه بر شما حاصل میشه. یعنی شما وقتی نظر می‌کنید به آب، نظر می‌کنید به آب شفافیت رو می‌بینید و لمس می‌کنید، چیم حس میکنید؟ مثلا مایع بودن رو حس میکنید. اما از اون لحظه ای که شما با یه واسطه با شی سر و کار پیدا میکنید، یعنی یه کاری لازمه بکنید، یه چکشی بزنید بشه اون شی را بنوشید تا مثلا بفهمید که گواراست یا شوره یا گواراست یا شیرینه، این اون جایی که ببینید کانت اینا را واقعا به طور دقیق تفکیک نکرده. از اونجایی که به طور دقیق تفکیک نکرده معرکه آراست، یعنی این قضاهای تحلیلی و تألیفی کانت عرض میکنم معرکه آراست. و این که واقعا چی رو بعضی ها میگن که اصلا معلوم نیست چی گفته، بعضی ها میگن خب تألیفی، همون تألیف تحلیلیه نهایتا. اینا حرفیه که بالاخره کانت روشن نزده. اما از فحوای کلامی میشود اینو فهمید که یه جایی هست که ما با یه واسطه ای موضوع را گسترش میدیم. اونجایی که واسطه هست، حد ممکنه که بگه برای یکی واسطه هست، ممکنه برای یکی واسطه نباشه. مثلا جسم سنگین برای ما واسطه هست، یعنی ما یه آهن را که میخواییم بلند کنیم، یه تیکه آهن را که میخواییم بلند کنیم، میگیم این سنگین، یعنی سنگینی رو با یه تجربه به دست میاریم. اما سنگینی برای رضازاده جزء تحلیلیه، یعنی اصلا این وزنه، وزنش تحلیلشه، یعنی چیزی اضافه بر این نمیشه. یعنی این 260 کیلو که میره رو آسمون این تحلیلیه، یعنی اتفاق خیلی خاصی نمیفته. اما ما اصلا 20 کیلو رو میخواییم بلند کنیم، عجب تجربه ای، این تجربه. بنابراین ممکنه میان این مسائل هم یه تفاوتایی وجود داشته باشه. اینا به هیچ وجه در کانت روشن بیان نشد. نه، موضوع باید یه چیزی با یه کاری، یه کاری از سوی فاعل شناسا موضوع قید نمیخواد، یه اتفاقی، یه واسطه ای از طریق فاعل شناسا اتفاق میفته، یه چیزی به اون اضافه میشه. یعنی تا فاعل شناسا یه کاری نکنه که اسمش از تجربه، اون محمول به اون موضوع قابل اضافه شدن نیست. اما وقتی ما مواجهه پیدا میکنیم بی واسطه با اشیا، فاعل شناسا کاری نمیکنه، بلکه برعکس در مقام انفعاله، یعنی یه چیزایی به او عرضه میشه. اون حالت دیگه در مقام انفعاله، کانت میگه خب یه مفاهیم دیگه میاد به ذهن ما اوتون نه. حالا اونا دیگه پیچیدگی های موضوع تجربه است که قیود مختلف بهش بخوره و این منطقه. برای اینکه دقیقا تفاوت تحلیلی و تحلیفی معلوم بشه، اینه که میان موضوع و محمول در اینجا، یعنی این همانی که داریم میگیم، توجه بکنید بچه ها، یک چیزی هست به نام نسبت حکمیه. نسبت حکمیه، نسبت حکمیه، میگیم آهن فلز سرد سخت زرد، این مساوی، این آهن هم این آهن فلز فلان است که ما این است رو بیان میکنیم، است به مثابه نسبت بین این دوتاست، یعنی نسبت حکمیه است. این نسبت حکمیه یه وقت به واسطه حاصل میشه، یه وقت بی واسطه. اگر به واسطه حاصل شد، به واسطه تجربه، به واسطه تجربه کانت بهش میگه تألیفی. پس نسبت حکمیه یه با واسطه، یکی بی واسطه، با واسطه تجربه، چه تعریفی. وقتی بیواسطه شد هوهوی است، مقصود کانت. عرض میکنم خیلی در مسئله خیلی تفکیک نکرد، خیلی روشن. بله، میتونی نسبت حکمیه.
اما وقتی میام در مورد مسئله تحلیلی حرف میزنیم، میخوام دیگه نسبت ما رو بیان
دقیقا به نسبت کار داریم. اما نسبت میان موضوع و محمول، دقیقا بحث رو نسبت،
نسبت
اجزای محمول، نسبت اجزای محمول صرفا تو فاهمه اتفاق میفته. و تجربه، تجربه فعله از نظر کانت، تجربه کاریه، اسمش از مبادرت کردن. این را تصریح میکنه، آنگاه که به تجربه مبادرت میکنی، یعنی یه کاری میکنی، فاعل شناسا کار میکنه، اون کار یه واسطه است، اون میشه ظرف تجربه. آنگاه که به نحو انفعالی مفاهیم برام حاصل میشه، یعنی کاری نیست، یه مواجهه با جهان پیدا میکنیم، هر چیزی رو چیز درک میکنیم. وقت اونجا با یه موضوع میسازیم، اون موضوع رو با محمولش نسبت برقرار میکنیم، نسبت رو بله به این یه بیواسطه، اما به این یه مقدمه بر تجربه، مقدمه بر تجربه پیشینی یعنی این مقدمه تو اصطلاح کنا در کانت به یه معناسی اپریوری یا مقدم بر تجربه یا پیشینی یا ما تقدم نو بیم چه بگیم مقدم پیشینی هم وقتی میگم پوستریوری مؤخرگاهی از تجربه یا پسینی یا ما تأخر اینا میگه. خب حالا میگه که در قضیه تحلیلی همیشه حکم یعنی نسبت حکمیه مقدمه بر تجربه، یعنی به نحو ما تقدم یا پیشینی حاصل میشه. یعنی چی؟ این نسبت حکمیه به نحو ما تقدم به چه معنی ما تقدم؟ اول نمیدیم مقدمه بر تجربه. خب مقدمه بر مبادرت یعنی چی؟ یعنی یعنی صرفا یه کاری تو فاهمه داره انجام میشه، یعنی برای اینکه ما اینا رو مرتب کنیم احتیاج نداریم بریم بیرون بعد بگیم تو اون بیرون ببین اول فلزه بعد زرده بعد براقه بعد اینا تو بیرون همه با هم هم. این که ذهن میاد اینا رو تفکیک میکنه و ترتیب بینشون قائل میشه، این کاری که صرفاً در فاهمه رخ میده نه در ظرف تجربه. در ظرف تجربه امور تفکیک شده نیست، با هم میاد معیت ذهن تفکیک میده. پس مقدم بودنش بر تجربه یا ما تقدم بودنش به منزله این است که ذهن برای ترتیب قائل شدن بین این مفاهیم به هیچ وجه نیاز به رجوع به تجربه نداره. به این معنی پس برای ما تقدم بودن قضیه تحلیلی روشن میشه. بعد میگه که با واسطه این با واسطه ها که ایکس توشون هست میگه یه جور قضیه تحلیلی داریم، یه جور قضیه تعلیفی داریم که نسبت حکمیه در ظرف تجربه حاصل نمیشه. یک جور قضیه خب گفت x دیگه، گفت این x تجربه است. حالا میگه چیز آن x مجهول، یه x دیگه هم داریم، یه x هست که غیر تجربه که در ظرف اون ایکس که غیر تجربه است این نسبت حکمیه برقرار میشه. یه نسبت حکمیه برقرار میشه بین دو تا چیز که اینا مفهوما از هم مجزا هستن اما ظرفی ظرف تجربه نیست. یه همچین چیزی هم هست. این از یک با واسطه است، مطلب واسطهش تجربه نیست. به این هم میگه مقدمه در تجربه میگه داریم ما، میگه فکر نکنیم نداریم، داریم یه همچی چیزایی داریم. خب از اینجا شروع میکنم یه داریم اینا چیه؟ در تمهیدات یه احکامی هست، در تمهیدات احکامی هست تألیفی و مؤخر از تجربه. تألیفی و مؤخر از تجربه، تألیفی و مؤخر از تجربه که منشأ آنها تجربی است. اما احکامی تألیفی نیز هست که مقدم بر تجربه یقینی است. تألیفیه مقدمه یعنی نسبت حکمیه در ظرف تجربه حاصل نمیشه. منشأ آنها عقل محض است. منشأ آنها عقل و فاهمه محض. خب وجه مشترک این دو دست احکام، وجه مشترک این دو دست احکام یعنی اونهایی که با واسطه تجربه و اونهایی که مقدمه بر تجربه، اما هر دو تا تعلیفیه. وجه مشترک این دو تا اینه که اینها مبتنی بر اصل امتناع تناقض نیستن. مبتنی بر اصل امتناع تناقض نیست. و اگه مبتنی بر اصل امتناع تناقض بودن چی میشدن؟ میشدن بی‌واسطه به عنوان تحلیلی میشدن. پس قضایای تحلیلی مبتنی بر اصل مبتنی، یعنی از این نشأت میگیره. اینا مبتنی نیست. آیا اینا مخالف اصل امتناع تناقضن؟ این قضایا یعنی با اصل امتناع تناقض استکاک دارن؟ بله؟ نه. و اگه با اصل امتناع تناقض استکاک پیدا کنن که اصلا باطل هم. با اصل امتناع تناقض توافق دارن، همخوانی دارن، اما منتشی از اصل امتناع تناقض نیستن. بنیانشون امتناع تناقض نیست، وگرنه با اصل امتناع تناقض همخوان هم. در این احکام اصل کاملا متفاوت دیگری لازم است، هرچند استنتاج آنها از هر اصلی که هم که باشد باید موافق اصل امتناع تناقض باشد. مخالفت امکان‌پذیر نیست، زیرا با اینکه همه چیز را نمیتوان از این اصل استنتاج کرد، یعنی از کدوم اصل امتناع تناقض نمیشه، اما هیچ چیز نمیتواند مخالف آن باشد، موافقت هست. من نخست احکام تحلیفی را دسته‌بندی میکنم. حالا دسته‌بندی میکنم. یک، احکام تجربی. یک احکام تجربی. اینا. این احکام تجربی اونا هست که چیه؟ مؤخر هست. یعنی ما میریم سراغ تجربه و به دست میاریم. میگیم قیمت طلا رو به افزایش هست. افزایش طلا، دلار، اینا یه مفهوم تجربی هست. پس اینا بگید ما تأخر هست. احکام تجربی همواره تألیفی است. پس احکام تجربه همیشه با یه ایکسی همراهی که ایکس تجربه هست، اونها تألیفیه، زیرا مبتنی ساختن یک حکم بر تجربه محال است. پس اینا مبتنی نیست. این که یک جسم ممتد است قضیه ایست که مقدمه بر تجربه صادق است و حکم تجربی نیست. پس این که جسم ممتد است چه جور حکمیه؟ تحلیلیه. حالا ببینید این عبارت، زیرا پیش از آن که من به تجربه مبادرت ورزم، همه شرایط برای اجرا جمعی شرایط لازم برای آن حکم در همان مفهوم جسم حاصل است، قبل از آن که من به تجربه مبادرت کنم. پس یک کاریه تجربه، یه قبل از این که باشه این هست. پس اونا تحلیلیه. یک. دو، احکام ریاضی. احکام ریاضی همه بدون استثناء تألیفی است. رسماً مخالفت با کی؟ رسماً مخالفت با هیوم. چون هیوم گفت نسبت بین تصورات و امر واقع، نسبت بین تصورات یعنی اونجایی که مبتنی بر اصل امتناع تناقضه. اون وقت کدوم دست از احکام بود؟ ریاضی. بگم حساب و هندسه و اینا تحلیلیه. حالا کانت در اینجا رسما مخالفت میکنه، میگه اون متوجه نشده، چرا اینا احکام ریاضی چرا تألیفیه؟ چی میگه کانت؟ کانت یه مثال میزنه، یه اگر گفتی پنج به اضافه هفت مساوی با ۱۰، یه قضیه حساب. مثال پنج به اضافه هفت رو در تمهیدا در کریتیک هر دو هم مثال میزنه. خب این تحلیلیه بچه های تحلیلی، یعنی مفهوم دوازده، مفهوم دوازده که از بکارم که محلوله، این هم موضوع دیگه. پنج به اضافه هفت دوازده، یعنی پنج به اضافه هفت همون دوازده است. پنج به اضافه هفت همون دوازده است، لازم مفهومی یه جورایی هست یه جورایی هم نیست، هم انگار هست هم انگار نیست. کانت میگه نیست. آره مبادرت مثلا یکی تجربه نیست که یکی تجربه نداره. خب حالا بعد حالا انگشت حالا برای تو میگم چی اون شهوده. حالا میاد یک شهودی یک داستان داری حالا با کانت میگه آسونی هست. فعلا میخواد بگیم فعلا میخواد بگیم تألیفیه. حالا تألیفی بوده چه جوری تألیفیه؟ بعد کجا این تألیف رخ میده نسبت روش میده؟ اون خیلی اصلیه در نظر کانت. حالا چرا تألیف؟ کانت میگه که پنج به اضافه دوازده از حیث مفهومی همون دوازده نیست. پنج به اضافه هفت به لحاظ مفهومی همون دوازده نیست. نمیتونه تحلیل. چرا؟ میگه شما پنج به اضافه هفت را به لحاظ مفهومی تصور کنید. پنج به اضافه هفت این به لحاظ مفهومی صرف، به لحاظ مفهومی فقط اینه، جمع دو عدد در یک عدد مفهومش، جمع پنج به اضافه هفت یعنی یه عدد، یعنی جمع دو عدد در یک عدد. پنج به اضافه هفت به لحاظ مفهومی چیزی بیشتر از این نیست که دو عدد با هم جمع بشن و اون جمع بشه یه عدد. اما چرا دوازده؟ دوازده از کجا اومد؟ جمع دو عدد در یه عدد قبول، این به لحاظ مفهومی. پنج به اضافه هفت به لحاظ مفهومی یعنی دو عدد جمع شد، یعنی ما یه عدد دیگه داریم، این دو عدد با هم جمع میشه میشه یه عدد. چرا دوازده؟ این دوازده از کجا اومد؟ به لحاظ مفهومی. به لحاظ مفهومی چطور پنج به اضافه هفت به لحاظ مفهومی بی واسطه شد دوازده؟ بگه نمیشه، ما به لحاظ مفهومی فقط جمع دو عدد در یه عدد داریم. خب پس چطوری دوازده پیدا میشه؟ دوازده هم تو بی واسطه پنج به اضافه هفت دوازده. اینجا یکی از دقیق ترین مباحث فلسفی مطرح میشه. پنج، پنج چیه؟ بچه ها پنج عدده، پنج عدده. این عدد یعنی جمع پنج تا یک، یک به اضافه یک به اضافه یک اضافه یک اضافه یک، اینا که با هم جمع میشه. آیا یک به اضافه یک به اضافه یک به اضافه یک به اضافه یک میشه پنج؟ یعنی این هم تو جمع کن یک به اضافه یک به اضافه یک به اضافه یک به اضافه یک این میشه پنج، این میشه جمع، میشه جمع پنج تا پنج تا یک، یعنی تکرار پنج واحد، تکرار واحد به تعداد پنج. اما این عدد پنج نیست، یعنی شما یک را که پنج بار کنار هم جمع کنه به اضافه کنه الان پنج نیست. یه اتفاقی میفته که پنج میشه، این کثرت یک 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 کثرت کی پنج میشه؟ وقت این کثرت را به منزله وحدت اعتبار کنیم. وقتی این 5 تا 1 جمع بکنی با هم بشه یک عدد، یک، یه پنج، یه پنج پیدا میشه. کثرت یک با هم جمع میشن، جمع شدنش کافی نیست، شما باید بتونی اون جمع رو به منزله یک یعنی یه عدد لحاظ کنی، نه پنج تا یک. پنج تا یک پنج نیست، پنج پنجه. شما در اینجا اینا را به هم علاوه می کنی، بعد یه وحدت اعتبار می کنی شد. پس عدد پنج یه ماهیته، پنج یه ماهیته، یه ماهیته که خواص داره. پنج تا که با هم جمع بشن بیواسطه خاصیتی نداره، اما عدد پنج خاصیت داره. خاصیت چیه؟ که فرده. عدد پنج به منزله یه عدد خاصیتش فرد بودنه، یعنی چه؟ یعنی قابل تقسیم بر دو نیست. این چیه که قابل تقسیم بر دو نمیپذیره؟ اون حیث وحدته که به منزله یه ماهیتی به نام عدد به عنوان یه چیز، یه عدد لحاظ میشه. بعد اون تقسیم پذیر نیست، به دو تقسیم پذیر نیست. و شما برید توی احکام فرد و اعداد فرد، تمام اون احکام مرد و اعداد فرد و پنج صادقه. پس شما یه ماهیت دارید با یه عده خصوصیات، توجه فرمودید، بهش میگه عدد. عدد هفت همینطوره، یعنی عدد هفت، هفت و تکرار یک 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 عدد هفت نمیشه. این کثرت باید وحدت توش اعتبار میشه. پس ما دو تا عدد داریم، یعنی دو تا ماهیت. این دو تا ماهیت یکیشون هفت یکیشون پنج، این ماهیت ها رو بشه میگیم ماهیت محصل یا ماهیت سر به تمام. ماهیت سر به تمام، عدد هفت سر به تمامه. عدد هفت هیچی نیست جز هفت، عدد پنج هم هیچی نیست جز پنج، فقط پنج است، فقط و هفت فقط برکنون احکام دارن. دو تا ماهیت سر به تمام رو که با هم جمع کنی یه دفعه چه جوری دوازده میشه؟ دو تا ماهیت. شما این دو تا ماهیت رو مثل اینا لحاظ بکنی، همونطور که اینا رو که کنار هم جمع کنی، کنار هم تکرار کنی، نه این پنج میشه اگه هفت رو بذاری کنار هم، نه اون هفت، یه لحاظ میکنی به نام لحاظ وحدت. این لحاظ کار ذهنه، یعنی تا ذهن لحاظ رو انجام نده شما عدد پنج ندارید، لحاظ ذهنه. حالا میگیم پنج رو به اضافه هفت همینطوری بذاریم کنار هم، میشه دوازده؟ چطوری این کثرت، چطوری این کثرت میشه وحدت؟ چطوری از مفهوم کثرت مفهوم وحدت در میاد؟ مفهوم وحدت چطوری از دل کثرت در میاد؟ اینه پس. اگر بشه مفهوم وحدت رو از مفهوم کثرت در بیارید، اون وقت میشه پنج به ازای هفت رو به لازم مفهومی بگم اون دوازده. این عدد دوازده یک عدد واحده. وحدت چطوری از دل این کثرت در میاد؟ همونطور که عدد پنج چجوری از این کثرت در میاد به خودی خود بدون لحاظ ذهنی، کار میکنه ذهن، ذهن یک کاری میکنه، اینا رو جمع میکنه یکیش میکنه. حالا به منزله وحدت لحاظ میکنه، تو همه چیز هم این کار میکنه. شما همین گشت هم لحاظ رو نگاه بکنید، این صد جور عرض داره، اما شما میگه یه گشت. یعنی اگه ذهن نتونه میان این کثرت یه وحدت قائل بشه، شما اصلا اشیا ندارید در جهان. اشیا ندارید پس چی دارید؟ یه مش اعراض، مش اعراض هم. اما نمیتونی بگی این درخته، این میزه، این انسانه، این پرده است. این وحدت از کجا میاد؟ یه لحاظی میشه، با اون لحاظ وحدت میشه. این لحاظ کار ذهن، این لحاظ کار. پس این عدد پنج و عدد هفت با لحاظ ذهن پیدا میشن. حالا میخواد این دوتا با هم جمع بشه، این دوتا میخواد با هم جمع بشه. وقتی عدد پنج رو میخواییم به دست بیاریم، یه نخ میبندیم دور اینا، این نخ ذهنی، نخ ذهنی، یه نخ میبندیم دورش، یکیش میکنیم. مثل ده تا مداد، شما ده تا مداد، پنج تا مداد کنار هم قرار میدید، یه نخ میبندید دورش، میگید حالا این پنج مداد، این شد یه دست، یه بسته، یا یه دستی. این نخ کار ذهن، نخی که بین اینا بسته میشه لحاظ ذهنه. وقتی نخ رو باز کنی دوباره پنج تا یک میده، نخ رو ببندی عدد پنج ده، پس باز میکنی میبندی، این کار ذهن. اون وقتی که باز میکنی، وقتی که باز میکنی، فلسفه مفهوم براش درست میکنه، اون مفهومه میگه لابشت. وقتی میبندیش، یه نخ دورش میبندی، فلسفه بهش میگه به شرط لا، به شرط، به شرط لا یعنی پنج و فقط پنج، لا به شرط یعنی حالا پنج تا یک، پنج تا یک هم کنار هم. ما این را به عنوان یک ماهیت سر به تمام متعین لحاظ نمی کنیم، این پنج تا عدد کنار هم لحاظ. مثال دیگه بخوایم بزنیم، مثل یک کوزه آب، شما یک کوزه آب رو ببرید دم رودخونه، این کوزه آب رو بکنید تو آب، بعد درش بیارید. الان فقط یک کوزه آب دارید و دیگر هیچ، یعنی شما از رودخونه دیگه بهره ای ندارید، رودخونه تمام شد، حالا هر چه از آب تو این کوزه است. یه وقت کوزه آب رو میبرید تو رودخونه، همون تو رودخونه نگه میدارید. وقتی تو رودخونه نگه دارید با وقتی که کوزه آب از رودخونه در بیارید چه فرقی داره؟ اون وقت هم کوزه پره، بازم کوزه پره آبه، اما اون آبی که اونجا هست با این آبی که الان توی کوزه از شما در آوردید چه فرقی داره؟ یعنی اون وصل به جریانه، وصل به جریان. وقتی درش میاری جریان رو قطع میکنی، یعنی فقط همین مقدار آبه، ولی وقتی توی رودخونه باشه فقط اون مقدار آب نیست، بلکه دائم در جریان، این آب دائم امکان عوض شدنش هست. وقتی در همون و همون کوزه است، همون آبه، اما دو اعتبار شده، یه اعتبار در جریان، یه اعتبار بیرون از جریان. وقتی این پنج تا یک کنار هم قرار میگیره چه امکانی پیدا میشه؟ امکان پیدا میشه که یه عدد یک دیگم بیاد کنارش، یه عدد یک دیگم بیاد کنارش، یه عدد یک دیگم بیاد. اما وقتی نخو بستی دورش چی؟ نخو که بستی دیگه هیچ عددی نمیتونه کنارش قرار بده، همینه که هست. پس یه وقت به شرط لا اعتبار میکنی، یعنی نخ میبندی سر به تمام میکنی، متعینش میکنی، میشه عدد. یه وقت بازش میکنی، لا به شرطش. برای اینکه پنج رو بتونیم با هفت جمع کنیم بچه‌ها، به لحاظ ذهنی اول کار اینه که باید این نخ دور پنجا باز کنیم، نخ دور هفت رو باز کنیم، یعنی این دوتا عدد رو از خاصیت به شرط لا در بیاریم. این کار کجا اتفاق میفته؟ تو ذهن. و الا شما در خارج که نخ نداره، که عدد پنج اصلا تو خارج نیست که بخوایی این کار رو بکنیم. پس مثل این اونه که مدادها رو بخوایی جمع کنیم با هم، این بسته مداد رو باز میکنیم، حالا پنج تا مداد ولو میشه، بعد یه دسته مداد هفتایی اونم باز میکنه، هفت تا مداد ولو میشه. حالا این ولو شده رو میذاری کنار هم، بعد ولو شده رو که کنار هم گذاشتی دوباره یه نخ دور همش میبندی، دور همش که بستی الان شما یه دوازده. این کار ذهنه، اینقدر ظریف ذهن این کار انجام میده که ما نمیفهمیم. وقت مثالی که کانت میزنه که میگه جلو چشتون یک و یکی بعد دو سه و چهار و پنج دوباره اضافه میکنی یک دو سه چهار پنج، یعنی اینا باز کردن عدد پنجاه، این نخ دورش رو باز کرده، حالا یک و 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 یک، حالا جمع همه رو یک کار رو با هم همه رو کنار هم قرار میدی، حالا یه نخ دور همش میداره، اون نخ باز میشه دوازده. پس به لحاظ مفهومی هرگز مفهوم پنج به اضافه هفت به لحاظ مفهومی همون مفهوم دوازده نیست، کار شده روش، یعنی اعتبار لا به شرطی مبدل شده به شرط لا، لا به شرط به شرط لا مبدل شده به لا به شرط، دوباره لا به شرط مبدل شده به شرط لا، اینا رو رها کردی دوباره جمع کردی، این کار یه واسطه است تو ذهن اتفاق میفته. پس کان حق داره دیگه، اینطوری نیست که فکر کنی مفهوم پنج به اضافه هفت بی واسطه میشه دوازده، یاد بگیم تجربه ذهنی اتفاق میفته، حالا به اون نمیگه تجربه ذهنی، میگه مقدمه بر تجربه. پس یک تعلیفه چون بی واسطه این مفهوم برابر با اون مفهوم نیست، یک دو مقدمه بر تجربه است، یعنی شما در ظرف تجربه پنج رو با هفت جمع نمی کنی، این مقدمه بر تجربه است، یعنی تو عقل و فاهمه داره اتفاق میفته. پس یه قضیه پیدا کردی، کانت به دقت تمام متوجه شده که اعداد ریاضی و جمع و تفریق ریاضی و ضرب و تقسیم ریاضی و افعال ریاضی اینا تحلیلی نیستن، واسطه توشه، مبادرت میکنی به یه کار ذهنی، بنابراین کانت میگه اینها احکام ریاضی تعلیفی هستند، اما تعلیفی مؤخر بر تجربه، بله؟ مقدم. پس ما تقدم یا پیشین، اینا تعلیفی پیشین هست.
چرا عدد پنج باید هفت متمایز داره؟ یعنی چه زمان مقایسه
به وقتی که شما بتونید به عنوان یک وحدت لحاظش بکنی، یعنی شد عدد پنج شد یک، یک چی؟ یه عدد. عدد هفت هم شد یک، یک چی؟ یه عدد. حالا شدن دو تا عدد، یک یک، یه عدد پنج یه عدد هفت. حالا این دو تا عدد رو که دارید، این دو تا عدد خواصشون مختلفه، خواص مختلفی دارن، اون یکی قبل از 6 قرار داره، این یکی بعد از 6 قرار داره، اون یکی مثلا وقتی که مثلا در مضرب ها وارد میشه، عدد 5 در مضرب ها که وارد میشه مبدل میشه به زوج، وقتی عدد 7 در مضرب ها وارد میشه هیچ وقت به عدد زوج منتهی نمیشه، همیشه وقتی عدد هفت یه طرفه اون عدد هیچ وقت به زوج تبدیل نمیشه، اما وقتی عدد پنج یه طرفه اون عدد زوج شیش تا پنج تا سی تا میشه، ولی هفت ضرب در هر عددی بکنه عدد فرده. پس خواصشون مختلف شد، دو جور خواص، این دو جور خواص مال چیه؟ مال دو تا ماهیت، نه دو تا ماهیت هم. درست مثل این که این آبه اون شیره، دو تا ماهیت هست، این خاصیتی که تو عدد و اعداد پیدا میشه. چرا؟ همه شون مرکب از عدد یک هم، همه شون تو عدد یکه، تو عدد یک بودنشون و مرکب بودنشون از عدد یک همه شون مشترک هم. تو چی متفاوت هم؟ تو لحاظ لابشرطی به شرط لایه، تو اون لحاظ به شرط لایه که شما نخواه کجا میبندی، وقتی اون نخواه بستی این یه خواستی پیدا میکنی، نخواه یه جای دیگه ببندی، هفت بشه، هشت بشه، نو بشه، دوازه بشه، هر جا نخواه میبندی یه وحدت پیدا میشه، اون وحدت میشه یک ماهیت، اون ماهیت مبدل میشه به احکام مختلف. بله، این قضیه با آنکه بیچون و چرا متیقن است و به اعتبار نتایجی که دارد حائز اهمیت بسیار است، ظاهراً تا کنون به کلی از دید همه آنان که عقل آدمی را تحلیل کردن دور مانده، یعنی کسی متوجه نشده من کاشفه این هستم که این احکام تألیفی معتقد و در واقع صریحا مخالف جمیع فروض آنان است، مخالف جمیع فروض آنان. همه اینان از آنجا که دیدن مسیر همه استنتاجات ریاضیدانان بر طبق اصل امتناع تناقض است، چنین معتقد شدن که مبادی ریاضیات نیز از طریق اصل امتناع تناقض معلوم گشته و این خطایی فاحش است، زیرا که البته میتوانی قضیه تألیفی را بر حسب امتناع تناقض ادراک کرد، اما نه هرگز از خود آن قضیه، بلکه فقط با یک فرض قضیه تألیفی دیگری که از آن بتوان این قضیه تألیفی را استنتاج کرد. مقدمتا لازم است متذکر شویم قضایای ریاضی به معنی اخص هموار احکامی است مقدم بر تجربه، اما احکامی است مقدمه تألیفی مقدمه. این احکام متضمن ضرورتی است که ممکن است از تجربه حاصل شود. بدون ممکن است چنین فکر کنیم که قضیه 5 به اضافه 7 مساوی 12 صرفاً یک قضیه تحلیلی است که بر حسب اصل امتناع تناقض از مفهوم جمع 5 و 7 حاصل شده است. اما چون نیک بنگریم خواهیم دید که مفهوم جمع 7 و 5 شامل چیزی بیش از اجتماع دو عدد در یک عدد نیست و از اینجا به هیچ روی نمیتوان دانست که این عدد واحدی که شامل این دوست چیست. مفهوم 12 به هیچ وجه به صرف اندیشه درباره اجتماع 7 و 5 به تصور نمیآید و من هرچه مفهومی را که از این جمع دارم تحلیل کنم هرگز 12 را در آن نخواهم دید. ما ناچاریم از این مفهوم ها فراتر برویم و به کمک شهودی که ما به ازای یکی از آن دو باشد، مثلا 5 انگشت خیش، بدان گونه که سیگنر در کتاب حساب خود نموده است، 5 نقطه، سپس 1 به 1 این 5 را ماخوذ از شهود است، به مفهوم 7 بیافزاییم. یعنی همون 1 1 1 1 اضافه کنیم، یعنی اینا رو به شرط لا به شرطشون کنیم، بعد این اضافه کنیم، بعد به شرط لا اضافه. دیگه حساب میگه هندسه هم همین دیگه. اصل اوگلیدوس رو در نظر بگیرید که مثلا دیگه کوتاه ترین فاصله میان دو نقطه خط مستقیم است. این اصل، این اصل چی؟ آیا این اصل تحلیلیه؟ یه قضیه تحلیلیه؟ کوتاه ترین فاصله میان دو نقطه خط مستقیم، نه منحنی، خط مستقیم اینجوری نیست، اینجوری نیست. کانت میگه که این قضیه تألیفیه، تحلیلی نیست. یعنی از تصور مفهوم کوتاه ترین فاصله میان دو نقطه، از اینکه این مفهوم رو تصور کنیم، خط مستقیم در نمیاد. چرا در نمیاد؟ میگه در نمیاد، دلیل میاره. به نظرتون چرا در نمیاد؟ در میاد یا در نمیاد؟ بله؟ چرا؟ این خودش میگه، این حرفی کانت است، میگه کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه، این چه مقوله یه کوتاه‌ترین، کوتاه چه مقوله یه؟ تو مقولات ارسطو کم، مقوله کم، خط مستقیم، استقامت، مستقیم بودن چه مقوله یه؟ انحنا چه مقوله یه؟ کی. پس استقامت انحنا کی. پس به لحاظ مقولی یکی کمه یکی کیفه. از نظر ارسطو مقولات چه نسبتی با هم دارن؟ تباین هست، متباینات هم به تمام ذات. پس چطور میشه از مفهوم کمیت، مفهوم کیفیت استخراج کرد؟ چطور میتونیم با تصور مفهوم کمی کیفیت استخراج کنیم از تو مفهوم؟ مگه نه متباین نیستن؟ چجوری هم متباین از این مفهوم در میاریم؟ پس مفهوم استقامت که مفهوم کیفه از مفهوم کم به دست نمیاد. پس این قضیه تحلیلی نیست. بله، هیچ اصلی از هندسه محض نیز تحلیلی نیست. این که خط مستقیم کوتاه در این فاصله میان دو نقطه است یک قضیه تعلیفی است، زیرا تصور من از مستقیم صرفا کیفیت است و متضمن هیچ کمیتی نیست. بنابراین مفهوم کوتاه‌ترین به کلی اضافی است و نمیتوان آن را از تحلیل مفهوم خط مستقیم به دست آورد. لذا باید از شهود مدد خواست که حالا اون شهود رو بعد نمید. البته آنچه باعث می شود ما عموماً معتقد باشیم محمول این گونه احکام ضروری از قبل در مفهومی که داریم مندرج است و به نتیجه حکم تحلیلی است، صرفاً ابهام عبارت است. میگه اگر اینا رو خوب توش دقت کنیم متوجه میشیم تعلیفیه، بلا چون مبهم به نحو مبهم و اجمالی میگذاریم خیال میکنیم تحلیلیه، بلا همه تحلیلیه. حالا به سراغ هیوم. هیوم چون خود را شایسته آن دید تا همچون یک فیلسوف کل قلمرو شناسایی محض مقدم بر تجربه را که فاهمه آدمی خود را در آن صاحب متصرفات وسیع می‌داند مد نظر قرار دهد، مسامحتاً یک ایالت کامل و در حقیقت مهمترین ایالت را که همان ریاضیات محض بود از آن جدا ساخت و چنین پنداش که طبیعت و به تعبیر دیگر سازمان اساسی این ایالت مبتنی بر اصولی کاملا متفاوت است که همان اصل امتناع تناقض باشد و بس. یه اشتباهی اون این بود که ما بعد از طبیعه را نقض کرد ولی متوجه نشد که ریاضیات هم یکی از ایالات همون ما بعد از طبیعه ای که تو داری حذفش میکنی. چرا؟ چون خیال کردی ریاضیات مبتنی بر اصل امتناع تناقضه. حالا اگر بفهمی که ریاضیات قضایای تعلیفی ما تقدمن، آیوم حالا چه جوابی میدی؟ پس یه چیزایی داریم که داخل در نسبت بین تصورات نیست، در این حال یقینیه. یقینشو توضیح بده هیوم. تو یقینشو توضیح بده، تو که فقط یقینیاتو اختصاص دادی به چی؟ یقینیات به چی هم؟ نسبت تصورات. امر واقعی که یقین توش نیست، گفتی امین نیست. حالا یه امر یقینی پیدا کردیم که مربوط به نسبت تصورات نیست اما یقینی هم هست، یعنی ریاضیات. تو ریاضیات رو بردی داخل نسبت تصورات، من ازش خارج کردم، حالا جواب بدیم این از کجاست؟ یقینی بودنش چی؟ نه به نحو پیشینی و تحلیلی میتونی حلش کنی، نه تو امر واقع. اگه بیا تو امر واقع که اصل علیت یه چی تو مثال تصورات هم که نیست، بفرما جاش کجا. خب دیگه یه مثال نقض میزنه که هیوم اینجا نتونه جواب بده. در اینجا او مرتکب خطایی بس بزرگ شد، خطایی بس که آشکارا برای تصور کلی او از موضوع عواقبی زیانبار در پی داشت. بله، مرد تیز هوش دوچار اشتباهی بس بزرگ. خب یک، پس یه دست رو پیدا کردیم، قضایای تألیفی مقدم بر تجربه. کانت میگه که یه بازم داریم، بهش میگه فیزیک محض یا علم طبیعی یا طبیعیات محض. طبیعیات محض یه بخشی از طبیعیات یا بخشی از فیزیک که کانت بهش میگه فیزیک محض. یه عده احکامی داریم تو فیزیک محض که احکامی هستن تألیفی هن، یک تألیفی هن، دوم یقینی هن. تا شد یقینی میشه مؤخر یا مقدم؟ مقدم. خب اگه مؤخر باشه که دوچار همون مشکلات هیوم باشه. مثلا میگه در شما در فیزیک جدید، فیزیک محض دارید که مجموع ماده جهان مقدار ثابت است. این قضیه که در تمام تغییراتی که در عالم اجسام روی میدهد مقدار ماده لایتغییر است. این میدونه بنیاد فیزیک دیگه، بنیاد فیزیک نیوتن، مجموعه مقدار، مجموع مقدار جهان ثابت است. کجا از مفهوم مجموع مقدار جهان مفهوم ثابت به دست میاد؟ یعنی از خود این که این به دست نمیاد. پس این مفهوم غیر این مفهومه. این مفهوم پس به این نسبت، نسبت حکمیه کجاست؟ این از کجا واقع شده تو تجربه؟ یعنی شما رفتی تجربه کردید، کل مقدار جهان رو اندازه گیری کردید، ثابته؟ کی تا حالا تونسته مجموع مقدار جهان رو اندازه گیری کنید؟ ولی کل فیزیک بر این مبتنیه، یقینیه. پس یه قضیه تعلیف یک در ظرف تجربه حاصل نشده، دو پس میشه تعلیفیه ما تمام. هر عملی را عکس العمل است مساوی و مختلف الجهت. اصل مکانیک نیوتن هر عملی را عکس العمل مساوی مختلف الجهت، نحو یقینی، بنیاد فیزیک. خب از تحلیل مفهوم هر عملی آیا به دست میاد که یه عکس العمل مساوی و مختلف جهته؟ پس قضیه تعلیفیه. ثانیا در ظرف تجربه به دست نمیاد. اصل مانع، اگر یک جسمی در سطح بدون اصطکاک حرکت کند، این جسم الالعبد روی سطح بدون اصطکاک حرکت خواهد کرد و هرگز متوقف نخواهد شد. اگر یه جسمی به سطح صاف حرکت کنه، اصطکاک نباشه، الالعبد روی این سطح حرکت میکنه. تجربه است؟ کی تجربه کرد؟ حالا تجربه نیست، اما اصل مانده، اصله، تمام فیزیک رویه. پس قضیه تعلیفیه معتبر. یقینی هم مثل ریاضیات میگین؟ واخه بله. نه ببینید، فیزیک نیوتن به عنوان بزرگترین دستاورد عالم بشر مورد قبول کانت و الان هم کسی در اینا هیچ شکی نکرده، هنوز اینا همچنان به قوت خودش باقی. اینها اصول متعارف که عقلی باشه نیست، اینا اصول علوم طبیعیه. اما اصول علوم طبیعیه که علم طبیعی به نحوه یقینی بر اینا استواره. یعنی کانت میخواد بگه که اینا اولا یقینیان، ثانیان در تجربه دست نیومدن. حالا اگر یکی بگه خب اینا از کجا یقینیان و کل علم نیوتن یا فیزیک نیوتن مخدوش میشه، کانت داره میگه فیزیک نیوتن رو کسی نمیتونه بگه مخدوشه. فیزیک نیوتن به عنوان امر مسلم مورد پذیرشه. یعنی فیزیک نیوتن مفروغ العین، چون فیزیک نیوتن نبر زیر سوال، حالا که نمیتونی ببری زیر سوال، این مبتنی بر این اصوله، این اصول هم یقینیه. پس احکام فیزیک محض یقینیه. خب تا به حالم کسی تو شک نکرده دیگه، الان هم مثل گذشته یقینیه. ببینید کانت بعد میخواد بگه که چرا یقینیه، چطور میشه اینا یقینی باشه. با هیوم اصل حرفش با هیوم اینه که آقای هیوم اینا یقینیه، تو در اینا شک نکن، اینا یقینیه، اما تو بر اساس مبانی خودت نمیتونی یقینی بودن اینا رو توضیح بدی. بر منه که کانتم که توضیح بدم چرا اینا یقینیه. من برای تو میتونم توضیح بدم چرا اینا یقینیه، اما تو رو مبنای خودت نمیتونی توضیح بدی چرا اینا یقینیه. یعنی کانت داره چیکار میکنه؟ کانت داره یه مش قضایای یقینی مقدم بر تجربه میذاره رو میز که تکلیف اینا روشن کن. شما که هیومی تکلیف اینا روشن کن، اینا چیکار کنیم؟ ما ریاضی داریم اینجوریه، اینا رو داریم اینجوریه. پس اول یه عده اموری به عنوان امور یقینی میگه هست که بیرون تجربه است، ثانیا تکلیفش رو میشه. به اینا اضافه میشه یه دسته دیگه که احکام ما بعد از طبیعت، احکام ما بعد از طبیعه، یعنی احکام فلسفی محض، احکام فلسفی. مثلا فیلسوف میگه که هر ممکنی مرکب از وجود و ماهیت است. البته از تحلیل مفهوم ممکن هرچی از وجود و ماهیت به دست نمی. اگر گفتیم کل متغیرن حادث، هر متغیری حادث است، از تحلیل مفهوم متغیر مفهوم حادث به دست نمی. اگر گفتیم مبدأ جهان واجب الوجود به ذات است، از تحلیل مبدأ جهان وجوب وجود به ذات به دست نمیان. پس قضایای ما بعد طبیعه جمیعاً قضایای تألیفی هم، اما در ظرف تجربه به دست نیامدن، بنابراین قضای تألیفی ما تقدم. خب کاری که کانت میخواد بکنه، میخواد اینا رو نگه داره، بگه من ثابت میکنم که اینا یعنی ریاضیات و فیزیک محض اینا معتبرن و دلیل اعتبارشون را من بحث میکنم که چرا معتبرن، اما زورم به اینا نمیده، زورش به احکام مابعد طبیعی نمیرسه. یا اگه من بخوام اینا رو نگه دارم این از دست میره، نمیتونم اینا رو یه جا نگه دارم، یه خوب بره اینا مهمتره، نه که هیوم کانت. هیوم همه رو از دست داد دیگه، یه چیزی واقعی نیست. کانت اینا رو نگه می‌داره به بهای از دست رفتن اینا. بنابراین کانت می‌خواد بگه ما بعد از طبیعه غیر ممکن است. می‌خواد بگه احکام ما بعد از احکام تألیفی ما تقدم در ما بعد از طبیعه و یه نوع احکام موهومه. می‌خواد بگه با نگفت یه اینا موهومیه، نسبت حکمش در وهم اتفاق میفته. اینا وهمی که میگه نه فاهمه و واهمه و وهم یعنی خلطی میان خیال و عقل رخ میده و این اتفاق میفته، ولی اونا تو فاهمه مستحکم میشن که فاهمه گفتیم در واقع چیه؟ فاهمه با کدوم قوه ای که حکما میگفتن؟ واهمه. و اون واهمه البته واهمه غیر از وهمیه که این ایلوشنه، به منزله توهمه. پس کاری که کانت میخواد انجام بده، میگه ببینید چند دست احکام ما و احکام تألیفی متقدم داریم، بعد تمام کوششش اینه که این فیزیک نیوتن و ریاضیات اینا نجات بده از شر هیوم. اینا از دست میده دیگه، زورش نمیده اینا رو نگه. بعد ما بعد از طبیع را بالمره توهم اعلام میکنه، یعنی از افلاطون تا لایبنیتز موجودات شریف متوهمی بودن که گرفتار وهم ما بعد طبیعه بودن. این میگه دیگه کانت الاختت و الارابی یه همچی کار میخواد. تمام کوششش در کریتیک اینه که اینا رو استوار اینا هست. پس ما احکام تألیفی ما تقدم داریم، داریم، نمیتونی اینا رو رد کنیم، داریم. حالا فلسفه میپرسه، فلسفه سوالش چیه؟ حالا اگه بخواییم فلسفه بحث کنیم باید بگیم چی؟ قضایای تألیفی متقدم آفرین چگونه ممکن است؟ چطوری ممکنه ما اینا رو داشته باشیم؟ داریم! سواله چطوری ممکنه داشته باشیم؟ چطوری شده که ما اینا رو داریم؟ خب این سوال به کلی از سوال دکارتو لایبنیتس و هیوم متفاوته. اونا همچه پرسشی نکرد. اونا پرسششون چی بود؟ علم یقینی از کدام مجرا پیدا میشه؟ آیا از حس یا از عقل؟ مجرای حصول علم یقینی چیست؟ اونا اینو میپرسیدن. کانت گفت که وقتی اینو بپرسی به بنبست میرسی. این سوال ما رو به بنبست میرسی. سوال این نیست، سوال غلط تر. شما باید مقدم از این که از کدوم کانال ما به علم یقینی میرسیم کانال رو ول کن، اصلا بگو قضیه یقینی چطوری میتونه باشه قبل از اینکه از کدوم کانال پیدا میشه. شما قبل از اینکه کانال رو پیدا کنی امکانش رو اثبات کن. اگه نتونی امکانش رو اثبات کنی، خود به خود هیچ کانالی نمیتونه این رو برای تو حاصل کنی. پس کاری که کانت میکنه یه درجه سوال رو میبره عقب، یه سوال اصلی اینجا طرح میشه نه اونجا. وقتی سوال در موضع اشتباه تر میشه، یعنی تحریر محل نزاع اونجا نیست، وقتی اونجا تحریر میشه به بنبست میره، جواب درست پیدا نمیکنه. پس یه قدم میاد عقب، میگه باید اون چطوری است، چطوری این ممکنه و چه تو چه شرایطی یه همچین چیزی ممکن میشه، چطوری ممکنه. از اینجا آغاز میکنیم که چنین شناسایی تألیفی و عقلی محضی واقعا موجود است. پس نقطه آغاز ما اینه که این شناسایی ها واقعا هست، رد نکنیم. اما آنچه اکنون میباید مورد تحقیق قرار دهیم مبنای این امکان است و باید بپرسیم چنین شناختی چگونه ممکن است تا بتوانیم در مقامی باشیم که از مبادی امکان آن شرایط به کار بستن و قلمرو و حدود آن را معین کنیم. وقتی فهمیدیم چه جوری ممکنه، اون وقت بفهمیم از چه مجاری میشه به دستش آورد، چی کار باید کرد، تو چه شرایطی حاصل میشه، حدودش چیه، چرا یه جاهایی درسته یه جای اشتباه در میاد، حدودش کجا، یعنی حدود قضایای تعلیف متقدم هم که روشن کردیم، اون وقت معلوم میشه که کل قضایای مابعد طبیعی تمام وقت حدودش من. وقتی حدودش معلوم نیست، اون وقت ما دنبال اینیم که از عقل پیدا میشه، از تجربه پیدا میشه، بعد میبینیم لایبنیتس و دکارت و اسپینوزا همه اهل مابعد طبیعی هم، همه مابعد طبیعی رو قبول دارن، همه استوار میکنن، هم علم رو قبول دارن، هم مابعد طبیعی رو قبول دارن، اخلاق رو قبول دارن، یه باره هیوم میاد همه رو نابود میکنه. وقتی سوال درست طرح بشه میفهمیم اصلا چه قضیه چیه، بعد کدومش درسته، کدومش نادرسته، کدوم اعتبار داره، کدوم اعتبار نداره، حدودش معین میشه. پس اسم کتاب میشه نقادی عقل محض، یعنی تعیین حدود عقل و توانایی های اون. ما چیکار کنیم که عقل را در حدودش درک بکنیم، چگونه قضایای، بنابراین به بیان دقیق طلبگی، مسئله خاصی که همه چیز منوط به دانه است این است، چگونه قضایای تألیفی مقدم بر تجربه ممکن است. این که میگه طلبگی، چرا میگه؟ یعنی میگه فلسفه دیسیپلین قرون وسطایی میخوان، میگه ما باید به لحاظ دیسیپلین درست مثل قرون وسطایی عمل کنیم، یعنی به همون دقت بریم موش کافی کنیم، مباحث و ریز بحث کنیم دیگه. ما میخواد بگه تو دوره جدید این لایبنیتس و دکارت و اینا مثل اون دقت نظری که مدرسیان داشتن دیگه اونجوری اینا بحث نکنه. فلسفه میطلبد که ما به نحو اسکولاستیک بحث کنیم. پس میخواد روش اسکولاستیک، یعنی روش بسیار دقیق اندیشه فلسفی را در دوره مدرن اعمال بکنه. این کانت اهمیتش اینه که دیسیپلین کاملا مدرسیه، یعنی مولا در ظرفاش میخواد نره، میخواد از یه جایی شروع کنه که شما نگه چرا اینطور شد، مثل دکارت یا ما یه ایده هایی داریم فطری، حالا بیا سر ایده فطری. ایده فطری دیگه چیه؟ ایده فطری کی گفته؟ چجوری متولد میشیم با ایده فطری؟ یعنی چی اصلا این حرف رو؟ یعنی تو اینا رو گفتم، یعنی در واقع این فیلسوفایی که قبل از من اومدن اینا میان پرده، اینا یه میان پرده بوده، اینا اومدن حالا درست، حالا فلسفه با من شکل میگیره به همون شیوهی که توماس بحث میکرد، همون شیوهی که دانس اسکوت بحث میکرد، همون شیوهی که فیلسوفان قرون وسطا بحث میکردن. اینه که میگه به بیان دقیق طلبگی، یعنی همون اون دقیق تحریر محل نزا، محل نزا دقیق کجاست، اینو اول روشن کن، بعد اگه محل نزا معلوم نشه چیه اشتباه میگیم. خب بچه ها راه دارید میاید، یعنی تو فضای بحثی، خب تو فضای بحثی آی عربی، آی جمالی، آی جمالی.